امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنونده های عزیز و محترم رادیو معارف. با برنامه مرواریدهای ناب در خدمت شما خوبانی. موضوع بحث امروز ما فهم ترکیبات حدیث و قواعد علم نحو و همچنین فهم اصطلاحات یک زبانه. از شما دعوت میکنیم برای بهره‌مندی از این بحث تا پایان با ما همراه باشید. در سیر فهم حدیث بعد از فهم تک تک واژه ها به مرحله ای می رسیم که می تونیم با کنار هم گذاشتن واژه ها و با آگاهی از علم نحو و نقش کلمه در جمله به مجموع معانی این واژه ها و در نتیجه مفهوم عبارت پی ببریم. در زبان عربی برخلاف زبان فارسی و خیلی از زبان های دیگه نقش کلمه در جمله به وسیله اعراب آشکار می شه. در زبان عربی با کاربرد کلمه در جای خاص میتونیم نقش اون کلمه رو در جمله متوجه بشیم. یعنی حرکت آوایی آخرین حرف هر کلمه نقش اون رو روشن میکنه. برای اینکه به ترکیب کلمات و نقش اعراب در زبان عربی پی ببریم نیازه که با دانش نحو آشنا باشیم. علم نحو در شناخت اعراب درست کلمات به ما کمک میکنه و تأثیر و تأثیر عامل‌ها و معمول‌ها بر هم از نظر لفظی و معنایی و همچنین شناخت چگونه قرار دادن صحیح کلمات در کنار هم در یک کلام رو نشون میده. خیلی از شارحان حدیث به این موضوع توجه شایانی داشتن و در کتاب‌ها و حاشیه‌هایی که نوشتن به اعراب احادیث هم اشاره کردند که این شرح‌ها ما رو در دستیابی سریع به معنای احادیث یاری میکنه. توضیحات حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی رئیس انجمن علمی حدیث حوزه در این باره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته و عزیز رادیو معارف. در برنامه های پیشین به تعریف فقه الحدیث، کاربردها و پیشینه اون پرداخته شده و وارد مسیر فهم حدیث شده ایم. پیش نیازهای فهم حدیث یعنی اعتبار سنجی حدیث و متن اون و همچنین فهم مفردات اون رو پشت سر گذاشتیم. عرض کرده بودیم که حدیث دو مرحله کلی فهم متن و فهم مقصود رو داره و در فهم متن فهم مفردات رو داریم و فهم ترکیبات رو. حالا برای اون که ما فهم مفردات رو به صورت کامل تو ذهنمون بمونه، من دو تا متن رو خدمت شما عزیزان ارائه میدم. درخواستم اینه که قبل از اینکه به ترجمه های این متون مراجعه بکنید، خودتون معنای این واژه ها رو با استفاده از کتاب های لغت کهن متعدد و متنوع به دست بیارید و بعد کنار هم بنشونید. کسی این تمرین رو انجام بده متوجه خواهد شد که صرف نشاندن واژه ها کنار هم معنا رو برای ما حاصل نمیاره و ما باید ترکیب رو هم در نظر بگیریم و به فهم ترکیب هم نائل بشیم. این دو متن رو در کتاب روش فهم حدیث صفحه 92 و 93 آوردیم در تمرین 6. اونجا عرض کردیم که دو تا متن هست از امام علی علیه السلام، یکیش در نهج البلاغه هست و دیگری نیست. هر دو رو انشالله واژه های مشکلش رو در کتاب های لغت کهن و قریب الحدیث پیگیری بفرمایید. انشالله اگر چند برنامه‌ای گذشت و دوستان این رو انجام دادن، ما ترجمه صحیح واژه ها رو در پایگاه مربوطه میگذاریم تا دوستان استفاده بکنن و بتونن آنچه رو که یافتن با اون معنا بسنجن و یه خودآزمایی داشته باشن. اما از این برنامه ما وارد فهم ترکیبات میشیم. تکرار میکنم، فهم متن رو داریم پیگیری میکنیم، فهم مفردات رو پشت سر گذاشتیم، حالا وارد فهم ترکیبات میشیم. ترکیب در زبان عربی بسیار مهمه. مثلا در زبان فارسی اگر من بگم موسی عیسی را زد، این همه میفهمن، چون را در کنار عیسی نشانه مفعول بودن هست. اما در زبان عربی اگر شما بگید ضرب موسی عیسی با ضرب عیسی موسی، این باید بر اساس نوع ترکیب فرق رو بفهمید. در فارسی اگه بگید موسی عیسی را زد یا عیسی را موسی زد، هر دو یه معناست، موسی فاعل، عیسی مفعول. اما در زبان عربی اگر جا به جا بکنید معنا فرق میکنه. اگه بگید ضرب موسی عیسی، موسی فاعل میشه، ولی اگر بگید ضرب عیسی موسی، عیسی فاعل میشه. پس جابجایی و شکل ترکیب در زبان عربی فرق میکنه. یا مثلا بگید من چای را خوردم، نا نوشیدم، یا چای را من نوشیدم، خیلی در زبان فارسی فرق نمیکنه، ولی در زبان عربی ممکنه متفاوت بشه. قواعد متعددی در علم نحو برای این ترکیب ها تدوین شده که ما وظیفمون این نیست که وارد علم نحو بشیم، فقط میخوایم این رو تذکر بدیم که آشنایی با قواعد علم نحو احتمالات متنوع و متعدد رو تو متن تقلیل میده. یعنی قواعد نحو میاد میگه این احتمال معنایی به جهت اینکه فلان قاعده زیر پا میره، فلان قاعده از بین میره، از متن باید کنار گذاشته بشه. اون احتمال معنایی فصیح‌تر، افصح هست، اون پس ترجیح داره. حالا برای اینکه این مشخص بشه من در قالب یک مثال این رو پیاده میکنم. ببینید، روایتی هست از امام صادق علیه السلام که ایشون میفرمایند ثلاث من علامات المؤمن علمه بالله و من یحب و من یبغض، در کافی جلد 2 صفحه 126 آمده. ثلاث من علامات المؤمن، مؤمن سه تا نشونه داره. یک، علمه بالله، خداشناسه، و من یحب، و کسی که دوست دارد، و من یبغض، و کسی که دشمن دارد. خب حالا اینجا این کسی که دشمن دارد و کسی که دوست دارد فاعلش کیه؟ خداست. یعنی نشانه مؤمن اینه که آیا خداشناس باشه و هر که رو خدا اونو دوست داره دوست داشته باشه و هر که رو خدا دشمن داشته باشه دشمن داشته باشه، یا فاعلش خود اون شخصه. یعنی به قول علامه مجلسی اینطور بشه، سه چیز نشانه مؤمن است: علمش به خدا، و علمش به کسی که باید دوستش داشته باشه، و علمش به کسی که باید دشمنش داشته باشه. یعنی مؤمن خداشناس و دوستشناس و دشمنشناسه. کدوم یکی از اینا درسته؟ دوباره تکرار میکنم، آیا معناش اینه مؤمن ستا نشانش اینه که خدا رو بشناسه و محبوب خدا رو بشناسه و مبغوض خدا، یا نه خدا رو بشناسه و دوست و دشمن خودش رو بشناسه؟ از یک عبارت، از یک شکل عبارتی میشه هر دو معنا رو استخراج کرد، بر اساس اینکه یوهب رو ما چجوری ترکیب بکنیم. یعنی در واقع هوی مستتر تو یوهب رو به خدا بزنیم یا به خود شخص مؤمن. این ترکیب و این اسنادها و نسبتها معناش فرق میکنه. نمونه دیگه، ما حدیثی داریم کفا بک جهلن ان ترکب، ما نهیت عنه میخونیم یا نهیت عنه، تو کافی جلد 1 صفحه 16 هست. در جهل انسان کافی این که مرتکب همون چیزایی بشه که ازش نهی شده اگه مجهول بخونیم، یا ازش نهی کرده اگه معلوم بخونیم. ببینید، با دو جور تجزیه ترکیب، یعنی نهیت رو به فاعلش نسبت بدیم یا به نائب فاعلش، جمله رو مجهول بگیریم یا جمله رو معلوم بگیریم، این معنا فرق میکنه. اگه معلوم بخونیم یعنی اینجوریه، در جهل انسان، جهل به همون معنایی که در برنامه گذشته گفتیم، یعنی نابخردی، سبکسری انسان، همین بس که خودش میگه این کارو نکن بد میکنه. میگه آقا مثلا هندونه خیلی سرد نخور، مثلا براتون ضرر داره، خودش میخوره. استعمال دخانیات نکن، برای ریه‌تون ضرر داره، بعد خودش سیگار میکشه. این یه معناست. یا نه مجهول بخونیم، در جهل انسان همین بس که آنچه رو که ازش نهی شده انجام بده، بهش گفتن آقا این کار رو نکن، برات ضرر داره، بره انجام بده. بهش بگن کار لغو نکن، عمرتو به بتالت و سرگرمی های بیهوده مگذران، فلان غذا رو نخور، بیش از اندازه نیاشام و از این قبیل، ولی انجام میده. هر دو معنا میبینیم درست و کاملا قابل انتساب به این متن هستند. پس باید ببینیم چجوری ترکیب بکنیم. حالا چجوری پیدا بکنیم که کدوم یک از این خوانش ها و قرائت ها درسته؟ اینو انشالله در برنامه های آینده وقتی که بحث خانواده حدیث رو عرض کردیم اونجا به این نکته هم تذکر میدیم و انشالله راه حل اساسی رو در اونجا عرضه میکنیم.
یک چند به کودکی به استاد شدی، یک چند به استادی خوشاد شدی، یک چند به کودکی به استاد شدی، یک چند به استادی خوشاد شدی. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک برآمده بر افلاک شدیم. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک برآمده بر افلاک شدیم. از خاک برآمده بر افلاک شدیم، از خاک برآمده بر افلاک شدیم. افسوس که نامه جوانی ته شد، وان تازه بهار زندگانی ته شد. افسوس که نامه جوانی ته شد، وان تازه بهار زندگانی ته شد. آن مرغ طرب که نام او بود شبا، آن مرغ طرب که نام او بود شبا. افسوس ندانم که کی آمد کی شد، افسوس ندانم که کی آمد کی شد. یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم.
دوستان، علم صرف، لغت و علم نحو تا حدودی معانی واژه ها و جملات احادیث رو روشن می کنن و حتی گاهی معانی اصطلاحی یک واژه رو نشون می دن. این اصطلاحات به دو دسته عمومی و تخصصی تقسیم می شن که برای فهم بسیاری از اصطلاحات عمومی می تونیم به کتب لغت مراجعه کنیم. اما اصطلاحات تخصصی ساخته عالمان و امامان علیهم السلام هستند که فقط از راه کاوش‌های ژرف و آشنایی با زبان علمی و تخصصی حاصل میشه. نکته بعد اینه که فهم بعضی از احادیث وابسته به فهم ترکیبات ادبی به کار رفته در اونهاست. استعاره، کنایه و هر گونه دیگه‌ای از مجاز علاوه بر زیبایی معنای گسترده‌تری از ظاهر لفظی خودش رو افاده می‌کنه. برای فهم معنایی که در مجاز نهفته است علاوه بر فهم زبان باید احساس هنری و تخیلی هم داشت و اون رو به درستی و بدون افراط و تفریط به کار برد. چرا که نه همه احادیث به این شکلن و نه مجموعه حدیثی که در دسترس ماست از این موارد کاملا توهی هستن، لذا حفظ این اعتدال واجبه. خب عزیزان، در این مجال بخش دیگه از صحبت‌های حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب روش فهم حدیث رو میشنویم.
آیا بحث ترکیب با همین بحث نحو تمام می شود؟ یعنی اگر ما نحو رو خوب یاد گرفتیم دیگه میتونیم یک حدیث رو کاملا ترکیب بکنیم، تجزیهش هم که تو علم صرف و لغت یاد گرفتیم حدیث رو معنا بکنیم. در اکثر موارد آری، پاسخ این سوال آریه. ما اگر صرف و نحو رو خوب یاد بگیریم به فهم متن حدیث میرسیم. حالا البته فهم مقصود جدا، ولی متن حدیث اکثرا در گروه همین فهم مفردات و ترکیبه. اما برخی احادیث هستن که باز معناشون برای ما معلوم نمیشه. این احادیثی هن که یک سلسله اصطلاح ها رو تو خودشون جا دادن. اصطلاح ها در هر زبانی وجود دارند. خب اصطلاح ها یعنی چه و چه مشکلی برای ما پدید میارن؟ ما در هر زبانی یک سلسله کلماتی رو کنار هم میگذاریم که خیلی کوتاهن ولی بار معنایی بسیار زیادتر از اون واژه هاشون دارن. مثلا فرض میکنیم یه شخصی وارد نونوایی میشه، بعد از سلام علیک میگه دست مریزاد، دعایی مریزد، دعایی که خونده میشه میشه مریزاد. خب دست نریزد، خب این چه ربطی به آقای نونوا دارد؟ این یک اصطلاح شده. حالا کاربرد اولیش یه جایی بوده، مثلا یک ظرف آبی داشته، یک ظرف مایه‌ای داشته، شربتی داشته، دستت نریزد حالا بوده، کاری نداریم. اینجا یعنی دستت درد نکنه. خود همین دستت درد نکنه یعنی خدا قوت، خسته نباشی، یعنی تشویقه. واقعا ممکنه اصلا یک سخنران از منبر که میاد پایین تمام وظیفه و کار خودش رو با زبان و مغزش انجام داده، ولی اون شخص پای منبری برای تشکر میگه دستت درد نکنه. آیا واقعا این با دستش کاری انجام داده؟ این اصطلاح شده. یا مثلا میخوایم یه شخصی رو خیلی با احترام یاد بکنیم، یه شخصی رو صفت نیکوش رو بگیم، بگیم دل دریایی داره. یک اصطلاح مجازی به کار میبریم، دریا دلان. آقا بلند پروازه، بلند همته. اصطلاحایی به کار میبریم، حتی اصطلاحای خیلی ساده. میگیم فلانی دست فروشه، یعنی واقعا دست میفروشه یا روی دست میفروشه. یا میگیم فلانی کلاه برداره. من میخوام این سوالو بکنم، چه تفاوتی بین کلاه فروش و دست فروشه؟ کلاه فروش یعنی کلاه را میفروشد، اما دست فروش دست نمیفروشد. چه فرقی بین کلاه فروش و کلاه بردار است؟ کلاه فروش معناش از اینجا به دست میاد، معنای کلاه رو میذارید، معنای فروش هم میذارید، با هم جمع میکنید، معناش به دست میاد. ولی کلاه بردار معناش اینجوری به دست نمیاد. شما معنای کلاه رو بذار، معنای بردار رو هم بذار. یعنی کلاه بردار امر جمله است یا یه صفت کسیه؟ اصلا کلاه برداری یعنی کلاه اونو برمیداره، واقعا اون اصلا کلاه داره، یا یه پولی ازش میزنه، یا یک اختلاسی ازش میکنه، یا فریبش میده. این اصطلاح ها مشکلی که برای ما پدید میارن از این ناحیه است که ما وقتی با ترکیب دو سه واژه روبرو میشیم، تنها راه چاره‌ای که پیش خودمون میبینیم اینه که بریم واژه اول رو تو کتاب لغت معنا کنیم، واژه دوم هم تو کتاب لغت پیدا بکنیم، کنار هم بذاریم، بیایم کنار این حدیث معنا بکنیم. مثلا حدیث هست من عقل عقل عن الله لم یستبته الله فی رزقه، یا لن یبته رزقه. من عقل عن الله، حالا معناش هرچی باشه، خدا رو هیچ موقع به خاطر اینکه روزیش رو دیر رسونده متهم نمی کنه. اصلا احساس نمی کنه روزیش دیر و نزدیک شده. خب این حدیث عقل عن الله یعنی چی؟ عقل فی الله بعضی اینجوری ترجمه کردن، یعنی در خدا بیاندیشن. خب ما راهی که فکر میکنیم بریم واژه عقل رو معنا کنیم، واژه عن رو هم معنا کنیم، واژه الله رو هم معنا کنیم، کنار هم بذاریم. اینطور صحیح نمیشه، مثل همون کلاه بردار میشه. یک لطیفه ای هست در مورد به اصطلاح ترجمه نادرست. میگن یه شخص فرنگی اروپایی اومد در ایران، وقتی برگشت گفتن که شما ایرانیان رو چجور مردم دید؟ گفت مردمانی شریف، خونگرم، مهربان، صمیمی. اما صبح وقتی که من پا می شدم از من می پرسیدن که شما بینید فربه یا نه؟ این اصطلاح دماغ چاقه رو اینجوری فهمیده بود. حالا این یه لطیفه است، ولی میخواد بگه که ترجمه لغت به لغت این بلا رو سر معنا در میاره. دماغ چاقه یک اصطلاحه، یعنی حالت خوشه، سر حالی. پس در احادیث هم ممکنه این اصطلاح ها رو ما داشته باشیم، کمان که در قرآن هم داریم، کمان که در هر زبان و هر متنی داریم. اصطلاح ها رو نباید واژه به واژه معنا بکنیم. وقت اینجا معلوم میشه که مراجعه به کتاب های لغت همیشه کارآمد نیست. فهم اصطلاح ها از طریق همون شیوه اجتهادی صورت باید بگیره. یعنی ما استعمال های متعدد و متنوع اون اصطلاح رو در تمام زبان، کاربردهای اون اصطلاح رو در گستره وسیع از متون ادبی و اصیل پیگیری باید بکنیم تا ببینیم این اصطلاح رو به چه معنا به کار می بردن.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
این اصطلاح ها به اصطلاح دانشیان اصول و لغت وضع تعینی دارند، نه وضع تعینی. برای اینکه این مشخص بشه که یعنی چی، من از یک اصطلاح جدید تشکیل شده تو زبان فارسی کمک میگیرم. ببینید، شما جدیداً میشنوید که برخی جوانها میگن که ایشون به این آقا گیر سپیچ میده. خب گیر سپیچ ما در زبان استعمال نداریم، وضع نشده این اصطلاح برای معنایی. ما نمیتونیم بریم مثلا این کتاب فرهنگستان ادب فارسی رو، اون مثلا خروجی هاشون رو بررسی بکنیم، یا کتاب لغتنامه ده خدا رو بررسی کنیم ببینیم گیر سپیچ یعنی چی. این اصلا وضع نشده، تو زبان به کار نرفته تا تو این کتاب های فرهنگ بشونیم پیدا بکنیم. این وضع تعینی پیدا کرده. یعنی چی؟ یعنی هی میونه جوانها استعمال شده، دیگه جوانها خودشون میفهمن گیر سپیچ یعنی چی. ما باید از طریق اون کاربردهاش بفهمیم. حالا تو حدیث هم داریم، بله، ما تحت فانفه. خب مرد، حت فارا دوباره باز از بین رفت، انف یعنی بینی او، ولی ما تحت فانفه یعنی مرگ طبیعی. تزویج و مقامن، بعضی ها اینو جاه پرست ترجمه کردن چون این رو تزویج و مقام خوندن، در صورتی که تزویج و مقام یعنی به معنای ازدواج دائمی در مقابل ازدواج موقت. مگه شما ام الکتاب رو ندارید؟ کل صلات لا یقرأ فیها به ام الکتاب فهیه خداج. ام الکتاب یعنی چی؟ یعنی سوره فاتحه. معنای لغویش یعنی چی؟ یعنی مادر کتاب، ریشه کتاب. ما از کجا میفهمیم این حدیث منظورش از ام الکتاب سوره فاتحه هست؟ چون میدونیم که این اصطلاح شده بوده در صدر اسلام مال فاتحه، سوره حمد. پس اصطلاح ها رو ما باید از طریق استعمال های متعدد زبانی پیگیری بکنیم. حالا گاهی اوقات این اصطلاح ها سخت‌تر هم میشوند و اون جاییست که این اصطلاحات درش یک معنای مجازی هم دوونده بشه. مثل چی؟ مثل حدیث من رق وجهه رق علمه. خب رق یعنی باریک بشه، کم بشه. کسی که سیمایش رقیق بشود علمش هم قلیل و کم میشود. خب یعنی چه صورت و وجهش رقیق بشود؟ این کنایه هست، مجاز استعاره است از اینکه کسی که خجالتی بشه. تو فارسی خودمونم میگیم کمرو بشود. آیا کمرو ترکیب کم و رو یعنی چهره من کم بشود، صورت و سیمای من اندک بشود؟ نه، کمرو یعنی خجالت بکشم. بله، کسی خجالتی بشود دانشش هم کم میشود. ما دیگه بیش از این وارد این بحث نمیشیم. شما عزیزان فرهیخته رو به کتاب روش فهم حدیث صفحه 98 تا صفحه 100 ارجاع میدیم که از نهج البلاغه و متون دیگه استعمال های برخی از این اصطلاح ها رو اونجا عرضه کردیم. اما در مورد مجاز و استعاره در برنامه آینده بیشتر صحبت میکنیم و نمونه هایی رو هم انشالله ارائه خواهیم داد.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند نیکی به مردم هدیه خداوند به بنده خیش است و چنان نیست که هر که دوست بدارد به مردم نیکی کند آن را انجام دهد و چنان نیست که هر کس علاقه به کار نیک داشته باشد بر آن قادر شود. از خداوند متعال می‌خواهیم که توفیق خدمت به بندگانش رو به ما عنایت کنه و عمر ما رو در طاعت و عبادت خودش سپری کنه. تا سلامی دوباره همه شما خوبان رو به پروردگار مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
شک ندارم به آیه های روشن به راز صادقانه تو با من. شک ندارم به آیه های روشن به راز صادقانه تو با من. شک ندارم به قصه ولایت به آیه های روشن قیامت. شک ندارم به قصه ولایت به آیه های روشن قیامت. به این تلاوت همیشه جاری به این شکوه رویش بهاری. شک ندارم به آیه های روشن به راز صادقانه تو من. شک ندارم به آیه های روشن به راز صادقانه تو من. شک ندارم کسی که تنها میشه سایه تو کنارش همیشه. سایه تو کنارش همیشه. اما فقط میخوام به هر اشاره صدات کنم صدام کنی همیشه. صدات کنم صدام کنی همیشه. صدات کنم صدام کنی همیشه.